أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بقية نكات من المسألة السابقة وهي بحاجة إلى تتميم وتكملة. النقطة الأولى، ما إذا كان المال بيد شخصين وكذبهما من بيده المال الشخص الثالث. قلنا في نهاية الشوط لو لم يحلفا معا مع عدم إقامة البينة أو إقامة البينة من كليهما يسير المال مجهول المالك، لكنه غير وجيه، لأن الحكم بكون المال مجهول المالك والنفس تعريف مجهول المالك وترتب حكمه إنما فيما إذا لم يكن مدعيا في البين، فكل مورد كان هناك مدعيا أو مدعيان أو أكثر لا يحكم المال بأنه مجهول المالك، بل يحكم بقوانين القضاء. لو كان واحدا يؤتى المال إليه ولو لم يقم بينة ولم يحلف أصلا بصرف الدعوى يؤتى المال إليه بإجماع الفقهاء وبدلالة النصوص، لأن هناك ليس مدعيا في مقابله. ولو كان متدائيين فحينئذ قد يحكم بالتنسيف وقد يرجع إلى القرآن بحسب اختلاف الموارد. النقطة الثانية أنه إذا لم يكن المال بيد أحد المتدائيين ولا بيد شخص ثالث أيضا، فأيضا في هذه السورة قلنا لو لم يقيم البينة أو أقام كلاهما البينة فحلف معا أو لم يحلف معا يسير المال مجهول المالك، فإذا هذا الكلام غير صحيح، لأن مجهول المالك كما قلنا ليس محله هنا. بل لو أقام البينة وحلف معا يحكم بالتنسيف بدلالة الناس، وأما إذا لم يحلفا وإن لم تتضمنه الرواية الواردة، لكن حينئذ يحكم بالتنسيف فيما إذا لم يحلفا معا لكن أقاما كلاهما البينة، أقاما كلاهما البينة ولكن لم يحلفا معا، فحينئذ أيضا على القاعدة يحكم بالتنسيف، لأنه كما ورد في النص الصريح انه اذا اقام البينه وحلف مع ان يحكم بالتنسيف فكذلك ايضا اذا اقام البينه كلاهما ولم يحلفا، لان البينه اماره على الملكيه وان تتساقطا بالنسبه الى التمام، ولكن بالنسبه الى النسب على اي حال تكون دليلا، يعني تجري القاعدة المستفادة من هذه الرواية في هذه السورة أيضا، يعني تسرية التنسيف إلى هذه السورة. وعما إذا لم يقيم البينة ولم يحلف فحينئذ يحكم بالقرء إلا بينة ولا حلف في المقام فيشكل الأمر، لا يمكن الحكم والاتكال على قانون من القوانين القضائية فيشكل العام بتسل النوبة إلى القرآن. النقطة الثالثة أنه لو ادعى المنكر بعد صدور الحكم الحاكم وحكمه بنفع المدعي بإقامة البينة، فحينئذ قلنا لو كان مفاد البينة أنه كان مالكا من حين الدعوة لا تسمع للزوم نقض حكم الحاكم، ولكن صرح في المقصود في هذه السورة أنه تسمع البينة وينقض حكم الحاكم ولم يعلل ذلك بدليل مقنع ويرد عليه ما بيناه ولا يمكن مساعدته لعموم النهي عن النقض نقض الحكم، ولأنه هو المدعى عليه في الحقيقة كان يعني بالنسبة إلى تلك الدعوة قبل صدور الحكم يكون هو المدعى عليه، بل لدلالة النصوص كما ذكرنا هذه النصوص. من هنا نقل المحقق في الشرايع كلام المبسوط الشيخ في المبسوط ها هنا ورد عليه ورجه عدم جواز نقض حكم الحاكم وعدم استماع البينة حينئذ، بل حق مع صاحب يعني شرايع، ورافقه صاحب الجواهر، لكن لم يعلل صاحب الجواهر بتعليل مقنع، لكن الوجه ما ذكرناه. عرض میکنم که سه تا نکته هست. خب از مسائل قبل من در این فرصت تعاملی کردیم، بعضی از بزرگواران هم اشاراتی هم کردن. یک نکته اول این بود که در اون فرضی که فرض سابه فرض ما بود که مال دست ثالث هست و او تکذیب کرد این دوتا مدعی رو در چنین فرضی، از کردیم اگر چنانچه هر دو بیان اقامه بکنن و یا هیچ کدوم بیان اقامه نکنن و از حلف هر دو امتناع بکنن یا اینکه هر دو حلف بخورن، اینجا میشد مجلول المالک، لکن این حرف درست نیست. اصلا کلن مجلول المالک در اونجاییست که مدعی در بین چی آقا نباشه. اگر مدعی باشد اصلا اون ضابطه مجلول المالک که در روایات مجلول المالک ما در کتاب احیاء المواد و لغت در کتاب لغت آوردیم، هیچی که از این نصوص در موردی که دعوا باشد اشاره ندارد و فقها هم هیچ احدی در چنین مواردی حکم مجلول مالک نکردن چون دلیل مساعد نیست. بلکه اینجا اگر مدعی یکی باشه نه بیانه دارد نه حلفی، چی هستن مال بهش میدم، دعوای بلا معارض هست، یک مالی رو میگه مال من دست خوشم نیست آقا، اصلا اینجا به اتفاق نص و فتوا هر دو مال رو به دست به اون میدن. و اگر چنانچه دو نفر باشن خب در اینجا یا قانون قضا اجرا میشد، اگر قانون قضا مشکل شد نوبت به چی میرسه؟ آقا قرعه. در اینجا هم که ما نحن فی خودمون هست همینطوره، اگر چنانچه هر دو اقامه بیان کردن و هر دو هم حلف خوردن، مال در دست هیچ کدوم نیستا، هر دو اقامه بیانه کردن، خب علی القاعده اون دو تا بیانه تعارض میکنن دیگه، درست آقا؟ بله دیگه. و هر دو هم اومدن حلف خوردن، خب این حلف هم تعارض میکنه، درسته؟ اینجا روایت داریم آقا، روایت موثقه اسحاق ابن عمار هست، این روایت دلالت دارد بر تنصیف. روایت این هست که این موردی که الان من عرض میکنم در اینجا روایت نیست، مربوط پر بعدیه. در اینجا قانون قضاست که چیکار میکنن؟ اگر چنانچه یکی از این دو حلف بخورد خب اینجا به اون میدن، اگر هر دو حلف نخورن چون دعوا دارن، هر دو ادعا دارن و ما از قانون قضا نتونیم برای یکی از این دو حکم بکنیم، علال قاعده این مال دست اون ذلیت هست، اون ذلیت چون صاحب اماره هست مال در دست او باقی میماند، چون این دو که بیانشون تعارض کرده در اینجا، حلفشون هم چی آقا؟ تعارض کرده. خب کدوم از که الان ذلیت هست؟ ثالث. خب مال ثالث دیگه، بله ذلیت، چون که این دو تا رو تکذیب کرده یعنی مال من هست، توجه فرمودید؟ فرض مسئله ما این است که ذلیت این دو نفر رو بله تکذیب کرده و قال هیلی گفت مال خودم هست، خب اون دو نفر که نتونستن دلیل اقامه بکنن تعارض کرده، مالو به کی میدیم آقا؟ سالس. تموم شد رفت.
حلف با قسم.
نه نیازی به حلف ندارد، فرضاست که او حلف هم نخورده است. نه
عبارتی که اشکال داشت میکنه،
بله همین که عرض کردم نیازی به حلف ندارد، چون اون دو نفر دلیل ندارن، یدش کافی دیگه، تمام شد. بله این دو بزرگوار که اصلا خب دلیلشون تعارض کرده، تساقط کرده و تمام شد، درسته؟ بله نه این حرف متینیه، درسته؟ بله چون مثل یک مدعی منکر میمونن که اگر اون مدعی دلیلی نداشته بله بیانه نداره، خب نوبت به حلف او میخوره میرسه، اینجا هم بیانه ندارن، خب بیانه که ندارن او اگه از حلف نوبت حلف به او میرسه، اگه بیانه نداشتن، اگه از حلف امتناع کرده، توجه فرمودی؟ خب اینا باید حلف بخورن، توجه فرمودی؟ خب اینا هم که حلف نتونن بخورن، حلف نداشته باشن دیگه، دوباره نمیگن که منکر قسم بخوره، نه قانون قضا هم نمیگد، کسی هم نمیگن، اونجا دیگه مال رو میدن به کی آقا؟ ذلیت، بدون نیاز به حلفش نیست اصلا. پس در جایی که دو تا نفر باشن، یکی مدعی باشه یکی منکر، مدعی بیانه نداره، حلف به کی میرسه آقا؟ منکر. منکر اگر امتناع بکند از حلف، حکم نکولش میشد، حلف برمیگردد به کی آقا؟ مدعی. مدعی هم اگر حلف نخورد، به نفس این که شون حلف نخورده در روایات صریح داریم که مال رو به کی میدن آقا؟ اون زادیت منکر. اینجا هم همینطوره، از این حیث که گفتی درست بوده، ولی کن در ما نحنفی ما الان نگاه بکنید، تعمل بکنید، اون دو نفری که ادعا کردن وقتی که بیانه نداشتن نوبت حلف به کی میرسه؟ زادیت هم حلف نمیخوره، بله اگر نخوره این حلف برمیگرده به کی آقا؟ متدائیه. این دوتا هم یا هر دو حلف خوردن، هیچ کدوم حلف نخورد، بالاخره این حلف کلا حلف شده دیگه، خب نتیجه چی میشه آقا؟ مال به کی داده میشه؟ ذلیت. بلا حاجت نمیدونم حلف. این یه صورته. عرض بکنم صورت دوم همون فر اخیره که مال دست هیچ کدوم از اینا آقا نیست. برای اینجا یا هر دو اقامه بیانه میکنن یا نمیکنن دیگه. اگر اقامه بیانه کردن هر دو، خب بیانهشون چی میشه آقا؟ ساقط میشه. اینجا چون هر کدوم مدعی و دیگری منکر هست، نوبت به حلف میرسه. اگر هر دو حلف خوردن، روایت داریم صریح که اینجا تنصیف میشد. موثقه اسحاق ابن عمار هست فی حدیث ان امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی ان ابی عبدالله صادق علیه السلام فی حدیث ان امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت از امیر المؤمنین السلام نقل کرده که فقیل له، از امیر المؤمنین سوال شده، این ناقل شخص امام علیه السلام هست، می فرماد که فقیل له امیر المؤمنین علیه السلام فلو لم تکن فی ید واحد منهما، اگر این مال در دست هیچ کدوم از این متدائین چی آقا نباشد، و اقام ما البینت، هر دو اقامه بینه کردن، فقال احلف هما فایو هما حلف و نکل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین، اگر هر دو حلف خوردن مال رو بکی میدید آقا نصف میکنید. خب این روایت نظیری هم دارد، روایت دیگری هم هست مثل این هست که موثقه قیاس ابن ابراهیم هست که حدیث دوم هست بعد این باب 12 از ابواب کیفیت حب، دو تا حدیثن یک و دو. عرض بکنم به شما که این دو تا روایت دیگه متعرض اون صورتی که حلف نخوردن نشدن، گفتن این حلفا جمیعا، درسته؟ خب اگر حلف نخورن چی؟ اگر حلف نخورن اینجا خودش دو صورت داره، یکی صورت همین روایت هست که اقام و البینه، ولی هیچ کدوم حلف چی آقا؟ نخوردن. الظاهر و علال قاعده، یعنی قاعده که از همین روایت ما الان استفاده میکنیم، اینجا باید تنصیف بشه، چون بالاخره در اون فرض هر دو اقامه بیانه کرده بودن، دو هر دو حلف خوردن، اینجا حلف نخوردن ولی اقامه بیانه هر دو چی آقا؟ کردن. به مقتضای اقامه بیانه حکم به چی میشه آقا؟ تنصیف میشه. در روایتی هم قبلا داشتیم، البته در اونجایی که ید هر دو بود اقامه بیانه میکردن، در روایت داشتیم حکم تنصیف بود دیگه، توجه فرمودید. الان اینجا اقامه بیانه کردن، در ید هیچ کدوم نیست، به مقتضای اقامه بیانه اینجا باید حکم چی بشه آقا؟ تنصیف بشه. اما که اقامه بیانه هم نکردن، دو حلف هم نخوردن، پس حلف نخوردن دو صورت داره، یکی اقامه بیانه کردن، به نظر میرسد که علی القاعده طبق همین روایت و موارد مشابه، چون دو تا بیانه اقامه کردن، باید چی بشه آقا؟ تنصیف بشه. ولی اگر بیانه هم اقامه نکردن، هیچ کدوم حلف هم نخوردن، در اونجا دیگه چی میشه آقا؟ مشکل میشه. بله، پس بنابراین بله توجه بکنید، پس در اینجا که هیچ کدوم بیانه اقامه نکردن و هیچ کدوم هم حلف نخوردن، دیگه کار چی میشه آقا؟ مشکل میشه. پس اینجا نوبت به چی میرسه آقا؟ قرعه میرسه. مجهول المالک که باز معنا ندارد، چون دو تا مدعی هستن. اساسا هر جایی که مدعی وجود دارد، اصلا این مال مجهول المالک نمیشه. توجه فرمودید؟ بله. چه یکی باشد یا چند تا باشن. خب. اما مسئله بعدی خیلی جالب هست که ما عرض کردیم به سه دلیل. از یک دلیل علی القاعده هست، دو تا دلیلم نص بوده. در اون جایی که حاکم حکم کرده به نفع اون مدعی که اقامه بیانه کرده، مدعی اقامه بیانه کرده، خب حاکم به نفع چی آقا؟ حکم کرد. بعد از این که حکم کرد، اون مدعا علی دوباره اقامه بیانه کرده که این مال مال خودم هست. شیخ در مبسوط گفته که اینجا حکم به نفع مدعا علی میشد. چرا؟ چون او هم ذلیت هست هم بیانه دارد، در مقابل اون مدعی که بیانه دارد این میچرده، برای اینکه اون که ذلیت نبوده که. اون ذریت نبوده، ولی این چی؟ هم ذریته و هم بعدن بیانه اقامه کرده. این حاصل کلام شیخ طوسی است. من عبارت مبسوط رو آوردم که خدمت شما از رو بخونم. اینه، عبارتش این است که اذا دعا زیدون شاتن فی یده امر، یده مقصود همون ید امر هست که هر انسانی دوتا دست دارد دیگه، بله، امر فانکر، این ذلیت چیکار کرده آقا؟ انکار کرد، او ادعا کرده اون زید. و اقام زیدون البینته، مدعی یعنی انشات له و ملکه، حکمنا له بها، حکمنا یعنی ما باید حکم بکنیم برای این مدعی به وسیله این چی آقا؟ بینه. چرا؟ لأن بینته اولا من ید امر، چون در اینجا اون ذلیت فقط ید دارد ولی این بینه دارد، بینه بر ید چی است آقا؟ مقدمه. این تعلیل رو اینجا کرده تا مقدمه چینی بکنه برای اون صورت مورد مسئله خودمون. فإن اقام امر البینه بعد هذا النشاط ملکه، کشات ملکشه، نقض الحکم، یکی دارد نقض الحکم یعنی درست همون صورت مسئله خودمون که سر از نقض حکم حاکم در میارد، نه اینکه دعوای جدید باشد، نقض الحکم. و ردت الشات الى امرن بین منکر، چرا؟ لان امرن کانت له الید و لزیدن بینتن به غیر یدن اول، و قد ظهر انه، حالا بعد الحکم ظهر انه کان لامرن مع یده بینتن، با اینکه ید دارد بینن چی آقا؟ داره. فظهر ان بینت امرن الداخل، یعنی بینه داخله، توجه فرمودید، این بینه داخل یعنی بینه ذلیت، بینه خارج هم یعنی چی آقا؟ بینه غیر ذلیت. و بینته و بینته زیدن الخارج و بینته و بینته داخل اولا، یعنی او بینه معلوم شد داخله، در حالی که بینه زید بینه چی از آقا؟ خارج هست، و بینته داخل اولا، بله بینه داخل اولا. فلهذا فلهذا قضیه به حال امر دون زیده. چه میگوید آقا؟ یکی یکی بگید ببینم چی هست قضیه، بفرمایید.
بینه خارجی زید
همین که عرض کردیم، اون کسی که ذلیت هست بینه چی میگن؟ داخل، بله. اونی که ذلیت نیست بینه چی میشه آقا؟ خارج. الان اینجا هر دو کن بینه دارن، منتش بینه زیدی که مدعی است بینه خارج هست، بینه امری که ذلیت هست بینه چی هست آقا؟ داخله. بینه ذلیتشو میگن مقدمه دیگه، چون اونجا زید بینه نداشت، مدعی معذرت میخوام، زید فقط بینه داشته، این منکر بینه نداشت، فقط ید بود. خب بینه بر اجازه بدید آقا وسط کلام صحبت نکنید، این تمام بشد بعدن. اون فقط منکر بود دیگه، خب بیانه بریت چی آقا؟ بله میچر، ولی الان که صاحب بیانه شد خب این میچر به. حالا بفرمایید.
از بیانه خارجیه، بیانه خارجیه رو دارم به چه نسبت میسن؟
که من بیان کردم قربونت، که خیلی خوبم بیان کردم، فکر کنم همه متوجه شدید، نشدید آقا؟ یا شدید؟ متوجه شدید آقا؟ خب تمام شد، اجازه بدید آقا بفرمایید.
اساس اینکه بینه داخل خارج خوبی مرتبط بشه
در مورد فقها اختلاف اب نداره، اختلافی الان ما کلام شیخ طوسی رو داریم میگیم، الان ما نمیخوام بحث بکنیم، مراقب باشید آقا، از حدود بحث خارج نشید. فعلا الان داریم مراد کی رو بیان میکنیم آقا؟ شیخ طوسی رو. شیخ طوسی میگه چون این منکر هم ید دارد و هم بینه، حرفش مقدم است بر بینه فقط، اقواست. ولی که صاحب شرایع
حرف ایشون رو نقل کرده، در متن جواهر اومده، لکن حرف ایشون رو نپذیرفته. توجه فرمودی؟ عبارت شرایع این هست دارد که لو ادعا زیدون شاتن فی ید امر و اقام بینتن فتسلمها، خب گرفت دیگه دست اون آقا، گرفت و دست زلید و چون حاکم حب کرده، ثم اقام امرون الذي كانت في يده في يده، یعنی اون شات در دستش بود، او اقام بینتن انها له بالملك السابق الذي انتزعه منه زيد. قال الشيخ، حالا این محقق میگه، میگه قال الشيخ ينقذ الحكم، همین عبارتی که الان خوندیم، و تعاد الشات الى امر و هو بناء على القضاء لصاحب اليد فانه قد كان امرا والاولى انه لا ينقذ. حرف محقق چی است آقا؟ اولا این است که نقض نمیشد. صاحب جواهر را الان میخونم عبارتش رو، میداد حتی لو قدمنا بینه زلیت، حتی اگر ما بینه زلیت رو هم بگیم مقدم هست که میگیم سر جا خودش هم میگیم، ولی اینجا چی آقا؟ نمیگیم. چرا نمیگیم؟ چون سر از نقض حکم حاکم در میاره. بله بینه زلیت مقدم هست اون جایی که هنوز حاکم حکم چی آقا؟ نکرده. بینه داخل مقدم است و بینه خارج، اونجا حکم نکرده. حتی لو قلنا، حتی لو قدمنا بینه زلیت الا انه خرجت من یدهی به حکم الحاکم، الا اینکه در اینجا از دست او به حکم حاکم خارج شد. ولو لعدم حضور بینه التي كانت نافعتا له لو اقامها حال اقامت زید بینتا لا بعد انقطاع الخصومه، اون زمانی که اگر اونجا بینه اقامه می کرد، بله نه بعد از انقطاع خصومت و حکومت الحاکمه المبنیه علی الدوام، نه بعد از حکومت حاکم که در شرع مقدس حکم حاکم و حکومت حاکم سیاست شارع از روایات می فهمیم که مبنی بر دوامه، یعنی شارع اراده تشریعش تعلق گرفته، شارع مقدس اراده تشریعش تعلق گرفته که حکم حاکم مبنی بر چی باشد آقا؟ دوام باشد، یعنی قابل نقض نباشد. و الا دیگه این فصل خصومات پا نمیگیرد، حاکم هی دیگه بیانه بیار حاکم دوباره نقض بشد، این حاکم اعتبارش و ابهتش و وجاهتش که میخواد قاطع خصومات باشد خود به خود چی میشه آقا؟ سست میشه، سست میشه. شارع لذا قانون کرده، تقنین کرده که اینجور، البته کم اتفاق میفتد. من به شما عرض بکنم که شارع ضرب قانون کرده، سرش هم همین است که این گونه موارد چی آقا؟ کم اتفاق میفتد که مثلا او اگه بیانه داشت ما از اول می آورد که حالا بعد از حکم حاکم بخواد بیانه بیارد، نمیخوام بگیم نمیشه، میشه، ولی که کمتر اتفاق میفته. معقول بجه معقول بودنش همینجا تازه گفتم الان توجه نفرمودید، ولی سوال میکنید دوباره، بجه معقول بودن گفتم تازه، دقت کنید آقا. بله بله
قبل از حکم های بینه
اون یک مسئله است که هنوز ما بحث نکردیم که آیا بینه داخل مقدم قبل الحکم، محل اختلافه، اب نداره. قدر متیقن ایشون میخواد بگه که حتی یعنی که در اونجا مسموع هست، یعنی قول هست، قائل هست، قولش هم قوی هست. حرف صاحب جواهر اینه، متوجه نشدید آقا؟ این حتی که دارد قدمنا یعنی بنا ان علا، پس معلوم اونجا قائل چی آقا؟ داره، تمام شده. خب عرض میکنم که ایشون اینجا دارد که بله المبنی علی الدوام للاصل المعید بالحکمه، یعنی که مبنی بر دوام باشد، اصلش هم است که نباید نقض بشد، که اصل مقصودش من گمان میکنم که همون اطلاق مقبوله چی باشه آقا؟ حنظله باشه. اصل مقصود فقها از اصل در اینجا اصل عملی نیست، یعنی قاعده که از همون عموم مقبوله ابن حنظله هست که نهی از نقض کرده حضرت، که گیم معید است به حکمت، یعنی حکمت هم معقولیت هم دارد. وجه معقولیت امروز عرض کردیم، برای اینکه این حکم حاکم در میان مسلمین و مؤمنین سست نشد، قاطع خصومت باشد. توجه فرمودید؟ این خب. و ظاهر الادله، ظاهر ادله که ادله همین است که البته خب حالا اینکه ادله گفته الان در واقع همون روایاتی است که دلالت دارد که انه در چنین جایی مدعا علیه بینش مسموم نیست، وقتی که تام آدمی که مدعا علیه هست. دو تا روایت من آورده بودم اونجا در جلسه قبل که دارد که اساسا مدعا علیه بینه چی آقا نداره، نمیخواد. ولی اون روایت مقصودش این است که بر مدعا علیه واجب نیست اقامه بینه بکند، نیاز نیست، نه اینکه اگر بینه آورد لا تسمع. حالا یک تفسیرشون اونایی که میگن که بینه داخل مقدمه است، این روایت رو به این گونه توجیه میکنن. اونایی که میگن بینه داخل مقدمه است، آقا این دوتا روایتی که ما در جلسه قبل خدمت شما خوندیم رو آقا این گونه توجیه میکنن که یعنی چی؟ مال مدعا علیه یعنی برای او لازم نیست اصلا، او ساکت بنشینه، هیچ کار لازم نیست بکنه. اون آقایی که مدعی بود بیانه بیاره اول، اگر او آورد خب او هم ممکنه که بیانه دیگری بیارد، منافات ندارد که بیانه او چی بشه آقا مقدم. اینجور توجیه میکنن. علاوه یعنی این مطلب و این بحث علاهده است. در مجموع آقا عموم دلیل نقض اون دلیل اصلی است که من در عرض کرده بودم که نقض نمیشد. و علاوه بر این است که در جایی که این بیانه مدعا علیه موجب نقض حکم حاکم باشد که بعد الحکم باشد، اینجا لاقل مسموع چی آقا نیست.
حتی اگر ثابت بشه که این محضور داشته موقع که حاکم داشته حکم کرد از آن بردن بیانه،
فرق ندارد. لذا میگه نعم خود جواهر لو اقامت ها الانتقال جدیدین من منتظامن سمعت بلا خلافین.